2000 جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی کشور و امثال اینها که بسته به موضوعی که بنا هست رسیدگی بشه و بررسی بشه اینها با ما همکاری و همراهی میکنن.
بسیار. یه اتفاقی که بعد از اصلاح قیمت بنزین افتاد این که تا یک مقطعی این نظارت‌ها و این پیگیری‌ها و این سرکشی تیم‌های بازرسی خیلی پررنگ و خیلی قوی و خیلی به هر حال پرشور ادامه پیدا کرد و از یک مقطعی دیگه کمرنگ شد و از همون زمان هم شروع شد به بالا رفتن قیمت بعضی از کالاها. الان کدام دستگاه متولی مدیریت این افزایش قیمت هاست؟ علی‌رغم این که هم دولت، هم مجلس، هم قوه قضاییه و هم رهبر معظم انقلاب مؤکداً اعلام کردند که مراقب افزایش قیمت کالاها در پس افزایش قیمت بنزین باشید، اما عملاً می‌بینیم که الان دیگه در خیلی از کالاها این افزایش قیمت اتفاق افتاده. چرا پس یهو این نظارت ها برداشته شد و یهو این کنترل ها انقدر کمرنگ شد که باعث افزایش قیمت ها شد؟
ببینید، حالا طبق اطلاعاتی که من دارم، ما که در مجموعه سازمان تجهیزات و خصوصا تجهیزات تهران نه تنها کاهش نظارتی نداشتیم، بلکه با همون به قول من توان و با همون عده و عدهی که شروع کرده بودیم کماکان ادامه دارید میدیم و حتی همین الان که من خدمتون هستم همکاری من در نقاط مختلف شهر مشغول بازرسی و مشغول در واقع رسیدگی هست. حالا بازرسی منظور بازرسانی که همراه اینها هستن و قضات ما که در حال رسیدگی به پرونده هایی هستن که به صورت شعبه سیار حضور پیدا میکنن.
بله.
منطقه من یه عرضی بکنم خدمت عزیزان، متاسفانه اون چه که ما بیشتر از واقعیت باهاش برخورد کردیم بحث فضای روانی و جذب روانی بود که ایجاد شد برای این کار. یعنی اون چه که کارشناسان برآورد کرده بودن برای میزان تاثیر قیمت بنزین در افزایش قیمت کالاهای افزایش میزان تورم، خب قابل احتساب و کارشناسی شده هست. منتها خب بله، بعضی جاها ممکنه اونطور که باید شاید دیده نشده باشه، یه اختلالات پیش اومد و دیدید که در بحث سهمی بنزین و والنسبال ها احساس کردن که مثلا به میزان کافی نیست افزایش سهمی دادن و بعضی ها دیده نشده بود، مثل پیک های موتوری، مثل سرویس های مدارس و امثال این هم دارن این کار میکنن، یا اون استارتاپ هایی که به صورت اینترنتی در حال حمل مسافر هستن. عرض کنم به منظور شما که اما بعضی افزایش قیمت ها رو ما داشتیم که کاملا بی ارتباط با بحث بنزین بود، مثلا فرض کنید امثال گوجه فرنگی و اینها که خب خوشبختانه همونطور که قول داده بودیم به مردم عزیزمون به لحاظ یک وقفه به وجود آمده در اثر بارندگی و عدم ارسال کالا به تهران و امثال اینها، یا یه مشکل دیگری هم که داشتیم بحث اجازه صادرات بود که ممنوع کرد دولت صادرات رو، خب خوشبختانه شاهد کاهش قیمت این هستیم. اما در برخی از موارد متاسفانه، خب حال نمیدم چه حکایتی سر کشور ما، که گاهی تو همین فضاهای اتفاقاتی میفته که خیلی ارتباطی به هم نداره ولی نتیجهش افزایش قیمت بعضی از کالاهاست و در واقع آسیبیه که به مردم میرسه، مثل بحث تغییر قیمت ارز که خب شاهد افزایش بودیم بعد دوباره شاهد کاهش بودیم و این نوسان به اعتقاد من خودش آسیب زننده است.
در هر حال آنچه که مهمه آقای دکتر اصفهانی اینه که انقدر این افزایش قیمت‌ها محسوس و قابل توجه بوده که در درجه اول واکنش مقام معظم رهبری رو به دنبال داشته و در درجه دوم مردم دیگه یواش یواش در این خصوص دارن اعتراضاتی میکنن و به هر حال صحبت‌هایی میکنن که چرا علی‌رغم تاکیدات رهبری، علی‌رغم تاکیدات دولت و قوه قضاییه دوباره داره چیز میشه، چرا مدیریت نمیشه، چرا نظارت نمیشه. امیدواریم که به هر حال دستگاهایی که موظفن در این حوزه نظارت بکنن همچنان نظارت‌ها رو تقویت بکنن و اجازه ندن که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم
از شما. ما هم در خدمتتون هستیم. سپاسگزارم از زحمات شما.
درود بر شما. شبتون بخیر. خدا
نگهدار. ممنونم. شبتون بخیر.
زنده باشید. بررسی کردیم عملکرد سازمان‌های نظارتی رو در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در گفتگو با جناب آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، مدیر کل سازمان تجهیزات استان تهران. 19:35 دقیقه است. شما شنونده بدون خط‌پردگی رادیو گفتگو هستید. هر جای ایران اسلامی که هستید اگر مایلید در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط‌پردگی اعلام نظر بکنید، از طریق شماره 162 به راحتی میتونید گفتگو بکنید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. لطفاً ما رو با یک بخش گفتگو و تحلیلی دیگه همراهی کنید.
بدون خط‌پردگی.
اما در ادامه تمهیدات و سیاست‌های بانک مرکزی برای رونق دادن به بازار مسکن، آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک عامل حوزه مسکن از موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیلات خبر دادند. اما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد در گفتگو با جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن. آقای ایلاتی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط‌پردگی.
سلام جناب آقای عبیری، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای ایلاتی عزیز، افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق با نظر مساعد بانک مرکزی همراه بوده، اما این افزایش وام فکر میکنید که مشکل تامین مسکن خانوارهای ضعیف جامعه رو میتونه مرتفع بکنه با توجه اینکه به هر حال نرخ اوراق و حالا بازپرداخت وامش هم نرخ نسبتاً بالایی است؟
به خدمت شما عرض کنم که باید اول ابتداعا این موضوع رو بررسی بکنیم که این سیاست تامین مسکن حالا از جنس افزایش مبلغ وام چه هدفی رو، چه قشری رو میخواد صاحب مسکن بکنه. از این جهت باید این موضوع اول بررسی بشه که این حالا افزایش مبلغ وام که مستلزم همطور که شما اشاره کردین بحث افزایش اقساطش هست، آیا در توان و توان خیلی از اقشار جامعه هست این اقساط یا نه. از این جهت من به نظرم حالا اگه دقیق‌تر بخوایم صحبت بکنیم، این مبلغی که میخواد برای این افزایش وام در نظر گرفته بشه، حالا اگه رو بحثمون 260 میلیون تا 300 میلیون مد نظر باشه، این اقساطش بیش از 3 میلیون تومان خواهد بود، حالا اگر این اعداد اوراق هم 18% در نظر بگیرن.
بله.
از این جهت ماهیانه بیش از 3 میلیون تومان این از خیلی از اقشار نمیتونن این اقساط رو پرداخت بکنن و عملاً از اون توان وسعشون خارج هستش.
بله.
از این جهت این سیاست برای اقشار متوسط قطعاً سیاست درستی نمیتونه باشه.
ضمن اینکه تجربه ثابت کرده ما در هر مقطعی که تصمیم گرفته شده که سقف تسهیلات مسکن افزایش پیدا بکنه، این افزایش تسهیلات مسکن باعث رونق در بازار مسکن نشده که هیچ، یک تورمی هم ایجاد کرده تو بازار مسکن.
بله دقیقاً.
خب این تجربه رو ما تو مقاطع ما این تجربه رو تو مقاطع مختلف داشتیم، چرا دوباره اصرار داریم همین تجربه رو تکرارش بکنیم؟ چرا یک راهکار جدید و مؤثر برای رونق بازار مسکن پیدا نمی‌کنیم؟
ببینید، ما اگر توی بازار مسکن یک برنامه‌ریزی ملی
بله.
و فرا وزارت مسکن نداشته باشیم، هیچ وقت تو حوزه بازار مسکن موفق نخواهیم شد.
بله.
یعنی بالاخره حاکمیت به عنوان تمامیت ارضی باید تصمیم بگیری که بالاخره مسئله مسکن مردم رو میخواد حل بکنه یا نه.
بله.
چون متاسفانه این سیاست های یک با مد و هوایی که ما شاهد بودیم، حالا یک روز حالا صحبت افزایش وام میشه، یک روز حالا سیاست مسکن اجتماعی، یا به تناوب سیاست های مختلفی که خیلی هم توی عملیات به اجرا به تحقق وقوع نمیپیونده. از این جهت این لازمه که یک برنامه‌ریزی طولانی و بلند مدت تو بخش مسکن اتفاق بیفته و ناظر به دو تا بخشه، یعنی هم تقاضا باید دیده بشه هم بحث عرضه مسکن.
بله.
نمیشه بازار رو از ناحیه تقاضای مسکن تحریک کرد و اونور ما برای بحث تولید مسکن و عرضه مسکن برنامه‌ای نداشته باشیم. این قطعا تورم انتظاری به درستی هم که شما اشاره کردین ایجاد میکنه و باعث میشه که نه تنها خیلی رونقی اتفاق نمیفته، خیلی از مالکا اون مسکن یا اون ملک خودش رو قیمتش رو افزایش بدن.
بله.
از این جهت یک سیاستی که قبلا تجربهش ما داشتیم و عملا خیلی سیاست کارآمدی نبوده. ما قطعا باید به سمت سیاست‌های تولید و عرضه پایدار مسکن حرکت بکنیم، یعنی یک نظام برنامه‌ریزی که بر بحث تولید مسکن برنامه بلند مدت داره. متاسفانه این سیاست توی سال‌ها گذشته عکس شده بود، ولی متاسفانه حالا سیاست گذاری که بودن یا حالا دوستانی که الان هم تو رفت مجموع وزارت مسکن هستن، این سیاست بحث تولید مسکن مهر به روش تولید عرضه مسکن به روش مسکن رو متاسفانه متوقف کردن، و اگر این روند میتونست توی بازه 10 ساله ادامه پیدا بکنه، ما میتونستیم موضوع و موزل مسکن رو بتیم حل بکنیم توی کشور.
البته اون سیاست مسکن مهر هم اگر با آنچه که در روزهای ابتدایی طرح این موضوع به حال طراحی شده بود و اعلام شد و شرایطی که اون زمان قرار بود حاکم بشه بر واگذاری مسکن مهر اگر پیش میرفت، قطعا این اتفاقی که از تو علی بهش اشاره کردید میافتاد، چون شاهد بودیم دیگه تو مقاطع مختلف اتفاقاتی در بحث واگذاری مسکن مهر پیش اومد که اصلا روند رو عوض کرد و خیلی آسیب زد به اساس این طرح.
اساس طرح درستیه بود، حالا درسته بله تو اجرا مشکلاتی بوده، ولی صحبت اینه که ما اگر بخوایم توی بحث مسکن بتونیم یک موفقیتی برسیم، قطعا ناگزیر از این هستیم که بتونیم برای تولید بلند مدت مسکن یک برنامه‌ای داشته باشیم. حالا شکل مسکن به شاید توی اجرا ایراداتی بهش وارد هست، ولی اصل این که ما بریم به سمت این که دولت از منابع و زمین‌های خودش بیاد برای بحث مسکن اختصاص بده یک سیاست اصولی و درستی است که تجربه موفقی هم تو دنیا وجود داره، ولی متاسفانه یه سری تضادهای منافعی که بعدا ما شاهدش هستیم، کسایی که توی بازار مسکن خودشون منافعی دارن و شرکت‌های بزرگ ساختمانی رو دارن مدیریت می‌کنن در رأس مجموعه وزارت مسکن قرار می‌گیرن و این نوع روش تولید مسکن به منافع اونا تو بازار مسکن ضربه می‌زنه و قطعاً اونا میان ترمز این سیاست رو می‌کشن و سیاست تولید مسکن رو متوقف می‌کنن. از این ناحیه ما باید همزمان بحث تولید و تقاضای مسکن رو بتونیم با همدیگه پیش ببریم، نمیشه فقط از ناحیه تقاضا یا حتی بحث عرضه مسکن بخواد سیاست مسکن پیش بره، و قطعا این دو باید یک توازنی با هم دیگه داشته باشه.
بسیار. هم من عرض کردم در ابتدای عرایزم، هم حضرت عالی اشاره کردید که این افزایش سقف تسهیلات، حالا با هر عنوانی چه اوراق و چه تسهیلات مسکن، با هر عنوانی یک تورم رو ایجاد میکنه.
بله
خب علارغم این که به هر حال میگم ما این تجربه میشه اسمش رو گذاشت ناموفق رو در بحث رونق بخش مسکن در مقاطع مختلف داشتیم، یعنی افزایش تسهیلات رو، اما مجددا داریم تکرارش میکنیم. هیچ راهکاری هم ارائه شده برای این که از تورم در بازار مسکن پیشگیری بشه با این افزایش نرخ تسهیلات؟ چون خواه نخواه این تسهیلات همونطور که از اتالیا هم اشاره کردید وقتی افزایش پیدا میکنه قیمت ملک رو به هر حال مالکان بالا میبرن، میگن خب سقف تسهیلات افزایش پیدا کرده ما اون قیمت رو ببریم بالا. خواه نخواه هم باعث رکود بیشتر خواهد شد هم باعث افزایش قیمت.
ببینید این نگاهی که میگید حالا تحت عنوان چرخه و حالا دوره‌های رکود رونقی که توی بازار مسکن ما توی دوره‌های متوالی این تکرار شده، این نکته درستیه، ولی موضوع اینه که الان سیاستگزار محترم هیچ پیشبینی راجع به بحث افزایش قیمت‌ها نداره و اصطلاحاً نگاه سیاستگزار به بحث مسکنی که کالای سرمایه‌ای شده.
بله.
یعنی از این ناحیه که بالاخره این افزایش قیمت مسکن آنهایی که دارا هستن و مسکن دارن رو بالاخره منتفع می‌کنه، ولی توی طولانی مدت شما فکر کنید، خیلی مثال ساده بزنم خدمتون،
بله،
شاید یک خانواری که خودش صاحب مسکنه از این افزایش قیمت ها حالت بهرمند بشه، ولی
بله،
شما فکر کنید همون فرزند همون خانواده،
بله،
بخواد صاحب مسکن بشه، این توی طولانی مدت این نگاه اگر ما داشته باشیم که این افزایش قیمت ها قطعا به یک جایی میرسه که خود همون خانواری که خودش دارا هست و مسکن دارد نمیتونه برای بحث تامین مسکن فرزند خودش اقدام بکنه.
بله.
و عملا رو بحث افزایش قیمت مسکن به نفع هیچ کس نخواهد بود، حتی اگر به نفع عده محدود توی یک مقطع محدود زمانی باشه. بس. و طولانی مدت افزایش قیمت‌های حبابی مسکن به نفع هیچ کس نخواهد.
متشکرم از شما ییلاتی.
خواهش می‌کنم.
شایتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
در خصوص موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن گفتگو کردم با جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن. 19:45 دقیقه است. لطفاً شنونده یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی بدون خط‌خوردگی امشب رادیو گفتگو باشید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
مجمع عمومی سازمان ملل 8 قطعنامه علیه اسرائیل رو که پیشتر به تصویب کمیته چهارم این مجمع رسیده بود تصویب کرد. تو این قطعنامه از رژیم صهیونیستی خواسته شده تا به قطعنامه‌های مصوب سازمان ملل در خصوص جولان عمل بکنه و به اشغال این منطقه پایان بده. در خصوص گفتگو می‌کنم با دکتر محمدعلی مهتدی، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر مهتدی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب شما بخیر.
آقای دکتر مهتدی، این قطعنامه همزمان با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار مردم بیدفاع به تصویب رسید. تا به حال قطعنامه‌های بین‌المللی زیادی در برحال بر علیه رژیم صهیونیستی به تصویب رسیده، اما چرا این قطعنامه صرفا رو کاغذ نوشته شده و ارزش دارن و هیچ وقت عملی نشدن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. علت این که این قطعنامه ها عملی نشده، به طور قطع حمایت آمریکا و انگلستان و بعضی از کشورهای اروپایی هست.
بله.
یعنی عملا نشان دادن که در روابط بین الملل دو تا استاندارد یا دو تا معیار وجود داره، یک بام و دو هوا.
بله.
وقتی که قطعنامه ها مربوط به رژیم صهیونیستی میشه، اجرا نمیشه و کسی هم اعتراض نمی کنه. اما همین قطعنامه ها اگر مربوط به یک کشور عربی یا اسلامی باشه، میبینیم که همه دستگاه های بین المللی قیام میکنند، تحریم میکنند و دست به اقدامات علیه اون کشور میزنند. متاسفانه در از زمان تشکیل دولت قاسب صهیونیستی در فلسطین سال 1948 تا کنون، ما ده ها قطعنامه داریم از شورای امنیت و بیش از 300 قطعنامه داریم از مجمع عمومی سازمان ملل متحد. هیچ کدوم از اینها رو رژیم صهیونیستی اجرا نکرده و کسی هم در سطح جهانی متعرض این رژیم نشده. اینی که شما اشاره کردید در مورد نوار غزه، خب ما می‌بینیم که مدت درازی است ساکنین نوار غزه هر روز جمعه راهپیمایی می‌کنند به سمت مرز فلسطین اشغالی، راهپیمایی مسالمت‌آمیز و با دادن شعار. ولی در همین هفته‌ها ما شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی با گلوله جنگی با این جوانان برخورد کرده و صدها نفر از این جوانان رو به شهادت رسونده. اگر این اتفاق در هر کشور عربی یا اسلامی می افتاد، در سراسر جهان غرب هیاهو به راه می انداختند. اما می بینیم که در مورد کشتار جوانان فلسطینی در نوار غزه هیچ کس اعتراضی نمی کنه. حتی خبرگزاری ها هم خبرها رو به طور کامل نمی فرستند. خب علت مشخص است که آنچه که به اسم خانواده بین المللی مطرح هست، اینها دو تا معیار دارن، یک معیار مخصوص رژیم صهیونیستی غرب و یک معیار هم مربوط به کشورهای جهان سوم، به خصوص کشورهای اسلامی. بله.
بسیار. و این که واکنش ها به این عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به حقوق و مقررات بین المللی چی بوده؟ هیچ کشوری اعتراضی کرده راجع به این عدم پایبندی؟ چون اگر چنین قطعنامه هایی بر علیه سایر کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسه، قطعا همه نهادها و دستگاه های بین المللی دست به دست هم میدن که به هر حال نظارت بکنن بر اجرای این قطعنامه. اما در قبال اسرائیل این اتفاق نیفتاده. واکنش کشورهای دیگه چی بوده؟
ببینید، در محافل مختلف جهان عرب و جهان اسلام اعتراضهای زیادی شده.
بله.
در مورد مثلا مسئله جولان، ببینید در سال 1967 در ماه ژوئن جنگ 6 روزه ارتش صهیونیستی ارتفاعات جولان و نوار غزه و کرانه باختری و همچنین صحرای سینا را اشغال کرد.
بله.
خب ارتفاعات جولان از در همون سال در ماه نوامبر 1967 شورای امنیت قطعنامه 242 رو تصویب کرد و بعد هم قطعنامه 338 که طبق این قطعنامه ها بایستی ارتش اسرائیل از این اراضی به عنوان اراضی اشغالی بایستی خارج می شود.
بله.
اما تا الان نه فقط رژیم صهیونیستی از جولان خارج نشده، بلکه در 1981 کنست یعنی پارلمان صهیونیستی رسما اعلام کرده که جولان بخشی از خاک اسرائیل هست.
بله.
و همین اواخر هم ما دیدیم که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام کرد که از الحاق بلندی های جولان به خاک رژیم صهیونیستی اسرائیل
حمایت
میکنه. خب وقتی رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا و قوی ترین کشور دنیا وقتی اینجوری قطعنامه های شورای امنیت رو زیر پا میگذاره و قانون بین المللی رو زیر پا میگذاره، ما میبینیم که هر روز که میگذاره از نظر جهانیان مقررات بین المللی ارزش خودش رو از دست میده و این جهان غرب هست که باعث میشه که قوانین بین المللی از کنم که بی ارزش بشه. خب ما طبق کنوانسیون های ژنو در سال 1949 داریم که هر گونه تغییری در اراضی اشغالی ممنوع هست. ولی ما میبینیم که رژیم صهیونیستی چه در کرانه باختری و چه در بلندی های جولان ده ها شهرک ساخته برای اسکان صهیونیست های مهاجر و جالب هست که اخیراً آقای دونالد ترامپ جمهور آمریکا این شهرک ها رو به رسمیت شناخته، در حالی که این برخلاف قانون بین المللی و برخلاف کنوانسیون های ژنو هست که همه جهانیان این رو امضا کرده.
اتفاق جدیدی هم نیست آقای دکتر معتدی، در مقاطع مختلف تکرار شد.
بله مسلم اینجوری هست، یعنی غرب فقط زبان زور میفهمه و الان ما میبینیم که در منطقه محور مقاومت از خلیج فارس گرفته تا سواحل شرق مدیترانه بسیار نیرومند است.
بله.
و در توانسته در مقابل زورگویی رژیم صهیونیستی و آمریکا بیسته.
خیلی متشکرم از شما دکتر معتدی عزیز،
خواهش میکنم.
شب عالی بخیر، درود بر شما، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر،
زنده باشید. در خصوص تصویب 8 قطعنامه ضد اسرائیلی در مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو کردم با دکتر محمد علی معتدی، کارشناس مسائل منطقه. ثانیه های دیگه آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط پردگی رو تقدیم شما میکنیم.
دنیا بدون خط پردگی.
حزب محافظه‌کار انگلیس به ریاست بوریس جانسون بر اساس نتایج رسمی در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر علی رضوانپور، کارشناس مسائل اروپا. آقای دکتر رضوانپور سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عبیدی و همیهنان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر رضوانپور، تبعات پیروزی چشمگیر جانسون رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، خدمت عرض کنم با توجه به انجام انتخابات سراسری در کشور انگلستان که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد در انگلیس، ویلز، اسکاتلند و ایرلند، همونطور که رسانه ها و اخبار دیده و شنیده شده، حزب محافظه‌کار به رهبری آقای بوریس جانسون حداکثر آرا رو به دست آورد و حدود 368 کرسی مجلس عوام رو در اختیار خودش گرفت. و این در واقع نشون داد که هم از لحاظ تاریخی برای حزب محافظه‌کار این پیروزی بی‌سابقه بود و همین که اختیار عمل لازم رو داد به آقای بوریس جانسون برای پیش بردن برنامه برگزیت. رسانه های انگلیس اینطوری مدعی شدن که حزب محافظه‌کار به رهبری آقای جانسون 368 کرسی مجلس رو از 650 صندلی در واقع مجلس عوام به دست آورده، در حالی که رقیب اصلی آقای بوریس جانسون، آقای جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، خب تعداد کرسی های به دست آوردهش خیلی کمتر از انتخابات قبلی هم بود. در واقع نتیجه فعلی این انتخابات که به اکثریت قاطع در واقع به رهبری بوریس جانسون در مجلس عوام ختم شده، نشون میده که آقای جانسون میتونه قطار برگزیت رو بدون که مدت‌ها بلا تکلیف و متوقف باقی مونده بودش، این رو بدون هیچ گونه اعتراض و مخالفتی به پیش ببره و تا 31 ژانویه 2020 این رو عملی کنه. ما باید یه موضوعی رو هم اینجا مطرح بکنیم، این که واکنش ها نسبت به این انتخابات و در واقع پیروزی آقای جانسون در لندن و کشورهای دیگه که وابسته به بریتانیا هستن به چه صورت بوده. خب در همونطور که مستحضر هستین، امروز در اسکاتلند و در لندن تظاهراتی بر علیه حزب حاکم، همون حزب محافظه‌کار، صورت گرفته، به ویژه جوانان بر علیه آقای بوریس جانسون یه سری شعارهایی رو دادن. در اسکاتلند خانم نیکولا استورجن در واقع آقای بوریس جانسون رو مورد حملات لفظی قرار داده و اعلام کرده که آقای جانسون مخالف استقلال اسکاتلنده و این نمیتونه در واقع اجرایی بشه به خاطر اینکه مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستن و نمیتونن در واقع صبر بکنن که تکلیف اونها توسط حزب محافظه‌کار انگلیس اتخاذ بشه. نیکولا استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند اشاره کرده، گفته رأی مردم اسکاتلند با استقلال از انگلستان و در واقع ماندن در اتحادیه اروپا هستش و این نخست وزیر انگلیس حق نداره که جلوی استقلال این کشور رو بگیره. ما میتونیم اینطوری جمع‌بندی بکنیم که با پیروزی آقای جانسون در انتخابات عمومی انگلیس، این کشور حداکثر تا یک ماه آینده از اتحادیه اروپا به صورت قطعی خارج خواهد شد، به خاطر اینکه اون مجاریتی یا اون اکثریت لازم رو در مجلس عوام رو هم برای خودش حفظ کرده و میتونه با این کار پروژه برگزیت رو که در واقع به قیمت از کنار رفتن قدرت دو تا نخست وزیر به نام آقای دیوید کامرون و خانم ترزا می بود رو به عملیاتی کنه و اجرایی بکنه.
یعنی الان دیگه همه ابزارهای لازم برای عملیاتی شدن برگزیت رو داره دیگه.
دقیقاً هم در واقع حمایت مجلس رو پشت سر خودش داره، همین که آرا تجمیع شده که روز پنجشنبه در واقع انتخابات برگزار شد، نشان از این میده که خب عموم مردم انگلستان خواستار این هستن که از اتحادیه اروپا خارج بشن. دلایل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هم خب دلایل متعددی هستش که در فرصت‌های بعدی حالا بنده عقیدی یا کارشناسای دیگه به سمع شنوندگان محترم هم خواهند رسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضاپور، شبتون
بخیر. سپاسگزار شما هستم.
زنده باشید. خدا نگهدار. در خصوص پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات انگلیس گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل اروپا. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت ما به آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت کنید. شبتون بخیر. خداحافظ.